فصل پنجم، قانون تخیل. وقتی فهرستتان را تهیه کردید و هر روز آن را گسترش و تغییر دادید، گامی تازه بردارید. از قدرت تخیل ذهنتان که نیروی جادویی است، سود جویید. در روزگاری زندگی می‌کنیم که دانشمندان علوم ذهنی می‌گویند انسان می‌تواند آنچه را در تخیل خود تصور می‌کند بیافریند. تصاویر ذهنی اوضاع و شرایط و تجربه‌های زندگی و امور آدمی را می‌سازد. به عبارت دیگر، اگر در زندگیتان شاهد شکست و تنگنا هستید، نخست آن را در ذهنتان مجسم کرده بودید. از این رو، برای از میان برداشتن این موانع و مشکلات، باید نخست در ذهنتان آنها را نابود کنید و همه چیز را به صورت دلخواه ببینید. دکتر امیل کوئه فرانسوی برای نخستین بار اعلام کرد که قدرت تخیل بسیار نیرومندتر از قدرت اراده است و اگر تخیل و اراده با یکدیگر در کشمکش و تضاد باشند، همواره تخیل پیروز می شود. نخستین بار که در ایجاد تصویری ذهنی می کوشیم، اراده آن را نمی پذیرد. اما وقتی تصویر ذهنی به اندازه کافی تکرار شد، هر اندازه هم که برای استدلال قدرت اراده نامحتمل بنماید، تخیل چاره‌ای جز پذیرش و تجلی آن را ندارد. با مطالعه قوانین گوناگون توانگری از اعتقادات محدود کننده و جاهلانه و خرافی قرنها اندیشه فقیرانه رهایی می‌یابیم. چون آرزومند موهبت‌های عظیم‌تر هستید، باید تصاویر ذهنی آنها را در اندیشه خود ایجاد کنید. شاید استدلال بگوید این محال است، کوچکترین اهمیتی ندهید. شاید قدرت اراده‌تان بگوید این رویا بزرگتر از آن است که به وقوع بپیوندد. اگر دلاورانه به تخیل خود بچسبید، آرزویتان را متجلی خواهد کرد. با ادامه این تمرین، همکاری قدرت اراده را نیز به دست خواهید آورد. امید و انتظار هر آنچه را به ذهنتان بیاموزید، برایتان خواهد آفرید و جلوه‌گر خواهد ساخت. تاریخ بارها قدرت تخیل را به اثبات رسانده است. شاید اطلاعاتی درباره جنگ پلوپونز یونان باستان که 27 سال به درازا کشید به خاطر آورید. مورخین میگویند که طرفین جنگ فاقد هدف و استراتژی بودند. برنامه خاصی برای فتح و پیروزی نداشتند. از این رو شناور در زمانی نامحدود نه کاملا میباختند نه کاملا میبردند. فقط به پیکار ادامه میدادند. سرانجام یه اسپارتی بصیر و توانا، دلاوری که گویی میدانست چگونه فتح و ظفر را مجسم کند، بر صحنه ظاهر شد و عملیات را به دست گرفت و جناح خود را به پیروزی رساند. مورخین میگویند که او ظرف 1 ساعت به جنگ پایان داد. اما چگونه این کار از او برآمد؟ از راه نبرد و خونریزی؟ ابدا. کاری کرد که دشمن فکر کند کشتی‌ها و خدمه‌اش در تنگه داردانل است. 4 روز در آنجا صبورانه انتظار کشید. دشمن سکوتش را ضعف و ناتوانی او در پیکار پنداشت. روز پنجم که دشمن بیشتر خدمه‌اش را به دنبال غذا فرستاده بود، ناگهان آدمیرال لیساندر بر صحنه آمد و بدون هیچ ضربه 180 کشتی دشمن را به تصرف درآورد. بیشتر اوقات ما نیز مانند آن یونانیان باستان نه برنامه‌ای داریم و نه تصویری از پیروزی. از این رو به زندگی ادامه می دهیم بیان که هیچگاه کاملا ببریم یا ببازیم. تنها می جنگیم. سانتسه 500 سال پیش از میلاد نوشت: در همه جنگ ها برای پیوستن به پیکار می توان شیوه مستقیم را به کار گرفت. اما برای پیروزی راه های غیر مستقیم لازم است. وقتی برای تجسم موهبت‌هایتان نیروی قدرتمند تخیل را به کار می‌برید، از شیوه غیر مستقیمی سود می‌جویید که پیروزی بر مشکلات زندگی را تضمین می‌کند. به جای جنگیدن با فقر و شکست و مشکلات مالی که اغلب بر مشکلاتتان می‌افزاید، شیوه غیر مستقیم را به کار گیرید. یعنی آرام و بی سر و صدا بنشینید و آگاهانه و از روی تعمد با پشتکار و مداومت موهبت دلخواهتان را در تخیل مجسم کنید. در عهد عتیق، در سفر پیدایش، داستان یوسف را می‌خوانیم که گواهی برای اثبات قدرت تخیل در حصول کامیابی و توانگری است. از او می آموزیم که با تخیل خود چه بکنیم و چه نکنیم. در 17 سالگی هر خوابی که می دید در بیداری بران هیته مسلط می گشت. در رویایی دید که بافه های گندم های برادرانش به بافه های او تعظیم می کنند. در رویایی دیگر خورشید و ماه و ستارگان یوسف را حرمت می گذاردند. این رویاها نماد تسلطی بود که یوسف می بایست بعدها به عنوان حاکم مصر به دست می آورد. یوسف رویای تسلط را دید. شما نیز باید این رویا را ببینید. یوسف زمانی رویای تسلط را دید که کوچکترین اثری از آن دیده نمی شد. شما نیز باید در همین زمان آن را ببینید. کامیابی نخست در ذهن زاییده می شود. اما یوسف خطا کرد و از رویاهایش با برادران حاسدش سخن گفت که از ادعای تسلط او به خشم و حسد گرفتار آمدند و بر سر راه مصر او را به 20 پاره نقره به تاجران اسماعیلی فروختند. شما باید برخلاف یوسف رفتار کنید، یعنی نباید از رویاها و تصاویر ذهنی خود برای موهبت‌های عظیم‌تر با دیگران سخن گویید. دیگران تنها تاجی که به سر شما میزنند این است که با شک و تردید و بی‌اعتقادی خیش تصاویر زیبایی را که برای عظمت ساخته اید پاره پاره میکنند. چون یوسف به جمع اسرای مصر پیوست، گویی به تصویر تصاویر عالی تر از عالی ادامه داد. زیرا به اثبات رساند که نیروی خیال یعنی پیروزی. همچنین ثابت کرد که قربانی می تواند قادر شود. وقتی به مصر رسید، پیش از آن که اوضاع بر وفق مرادش بچرخد، می بایست تجربه های ناعادلانه را تاب می آورد. پس از سالها زندان و تحمل رنج و تعب‌های بسیار به حکومت مصر رسید. مقامی چنان قدرتمند که پس از فرعون دومین فرمانده مصر بود. گاه ثمرات نیروی تخیل بیدرنگ است، اما اگر مانند یوسف برآورده شدن آرزویتان به طول انجامید، مطمئن باشید که ثمراتی عظیم‌تر از آنچه فکر می‌کنید به سراغتان خواهد آمد. اخیراً مردی بازرگان دیگر بار مرا متوجه این حقیقت کرد. او با استفاده از قانون تخیل در مدتی کوتاه‌تر از 10 سال از یک راننده کامیون به مردی متمول و بازنشسته بدل شد. این مرد در سال 1940 راننده کامیون بود و با همسر و فرزندانش در خانه ای اجاره ای زندگی می کرد و یک اتومبیل نیز نداشت. درآمدش هفته ای 25 دلار بود و دخلش به خرجش نمی رسید. آنگاه درباره قدرت تخیل شنید و بر آن شد که از صحت و سقم آن سر در بیاورد. پس تجسم سطح زندگی دلخواهش را آغاز کرد. دریافت که آرزومند کسب و کاری آبرومندانه تر و استقلال مالی و خانه بزرگ و راحت است. می‌خواست صاحب 2 اتومبیل باشند تا همسرش نیز بتواند احساس آسودگی کند و هر وقت که می‌خواهد به خرید برود. مدام به تجسم زندگی سطح بالا و دلخواهش پرداخت. یک سال نگذشته بود که در شرکتی که کار می‌کرد از رانندگی کامیون به شغل مدیر فروش ارتقاء مقام یافت. اما هنوز صاحب خانه و 2 اتومبیل و کسب و کار مستقل و درآمد مکفی نشده بود. شب کریسمس به خانواده‌اش گفت فکر می‌کنم سال دیگر در این موقع در خانه خودمان باشیم و با ماشین خودمان عید دیدنی برویم. اما سال بعد هنوز در خانه اجاره‌ای بودند و از خودشان ماشینی نداشتند. فرزندانش پیشگوی سال قبل را به یادش آوردند، اما او جواب داد ناامید نشوید، شاید از نظر زمانی اندکی اشتباه کرده باشم، اما صاحب آن موهبت‌ها خواهیم شد، خیلی هم زود. کریسمس سال بعد در خانه خودشان بودند با 2 اتومبیل در گاراژ. او میگوید از زمانی که با هفته 25 دلار به عنوان راننده کامیون کار میکرد، 2 سال طول کشید تا بتواند اندیشه اش را مجاب کند که سطح جدید و توانگرانه زندگی ممکن است و باید آن تصاویر غنی ذهنی را بپذیرد. اما پس از اینکه ذهنش مجاب شد که میتواند توانگر شود، گویی پوسته‌ای شکست. آنگاه کامیابی چنان شتابان سرازیر شد که به دشواری میتوانست با آن همگام بماند. در آن لحظه ها بود که خانه و 2 اتومبیل ناگهان پدیدار شدند. این مرد میگوید از زمان تجسم زندگی سطح بالا تا رسیدن کامل به هدف 6 سال برایش به طول انجامید. اما 6 سال پس از آغاز تجسم توانگری، حقاً در کسب و کار بیمه صاحب توانگری بود. پس از 10 سال آنقدر متمول شد که خود را بازنشسته کرد. این مرد در ستایش قدرت تخیل می گوید در مدت 10 سال از یک راننده کامیون تهی‌دست به صاحب خوش اقبال شرکت بیمه‌ای بزرگ بدل شدم. اما آن نخستین خوش اقبالیم بود. اکنون که از بازنشستگی خسته شدم، می‌خواهم در 10 سال آینده دیگر بار با استفاده از شیوه تخیل دومین خوش اقبالیم را بیازمایم. روزگاری چارلز فیلمور در متن قدرت تخیل نوشت: تخیل این توانایی را به آدمی می دهد تا خود را از زمان و مکان برون افکند و ورای هر گونه محدودیتی قرار دهد. یکی از پسرهای آقای فیلمور هم که معمار بود و هم از مقامات رسمی مدرسه مسیحی یونیتی، قدرت تخیل و برنامه ریزی را به اثبات رساند. ریکت فیلمور در سال 1926 نقشه رشد دهکده یونیتی را کشید. در این طرح همه ساختمان‌ها و پیاده‌روها و فواره‌ها و حتی گلبن‌هایی که می‌بایست مدرسه یونیتی را زیباتر می‌ساخت کشید. سرانجام در سال 1929 دو ساختمان برج یونیتی و یونیتی آرام به پایان رسید. به علت اوضاع و شرایط اقتصادی دهه رکود به مدت 11 سال ساختمانی بنا نشد. اما ریکت فیلمور همچنان به رویا و تجسم خود ادامه داد و در خیالش به گسترش ساختمان‌ها و حتی گلبن باغ‌های پیرامون آنها می‌پرداخت. به یاد دارم که در یکی از سخنرانی‌هایی که برای کشیش‌ها ایراد می‌کرد، شنیدم که در طول آن سال‌های بی‌عمارت در دفترش که در ساختمان برج یونیتی قرار داشت می‌نشست و از پنجره اتاقش به زمین‌های یونیتی نظر می‌افکند و عمارت‌های بنا شده کامل آتی را ساخته شده در جای خود می‌دید. به گونه‌ای آنها را تصور می‌کرد که گویی پیشاپیش آنجا حضور دارند. آنها را با همه جزئیات دلخواهش مجسم می‌کرد. پس از سالها تجسم وفادارانش که در سال 1940 آغاز شد، چند ساختمان زیبای دیگر نیز بنا گردید. اکنون هر کس که به دیدار این دهکده می آید، از شاهکاری که قدرت تخیل آفرید به شگفت می آید. به راستی که انجام هیچ چیزی برای تخیل نامیسر نیست. شاید فکر کنید من هنوز چنان قدرت تخیل آزموده‌ای ندارم که بتوانم ثمرات نیکوی تابناکی بیافرینم. آیا راه ساده تری برای آموزش ذهن وجود ندارد؟ البته که وجود دارد. مهندسی در نخستین کلاس توانگریم برای آموزش تخیل به منظور حصول ثمرات غنی با ایجاد چرخ اقبال شیوهی عملی طرح و تدبیر کرد. چرخ اقبال به ذهن کمک می کند تا خود را فراسوی زمان و مکان فراف کند و از این راه از فراز محدودیت های حاضر بگذرد و ثمراتی شادی انگیز به بار بیاورد. وقتی این مهندس برای آموزش قدرت تخیل استفاده از چرخ اقبال را آغاز کرد، صاحب شرکت ساختمانی بزرگ چند میلیون دلاری شد که همچنان با موفقیت کار می کند. این چرخ اقبال ابتکاری او به افرادی بیشمار کمک‌های معجزه‌آسا کرده است. مثلا بعضی از دوستان همکارم که کشیش هستند به من گفتند که پس از اندک مدتی استفاده از چرخ اقبال به بزرگترین آرزویشان که سفری به اروپا بود رسیدند. خانم کشیش دیگری به من گفت که در ارتباط با مرخصی و تعطیلات دلخواه چرخ اقبالی ساخت. این چرخ اقبال سبب شد که در نیمه زمستانی سرد با مادر بیمارش به ایالت گرمسیری فلوریدا سفر کند که پزشکان برای مادرش لازم تشخیص داده بودند. دوستی به رایگان خانه زیبایش را در اختیار آنها گذاشته بود. از این رو نیازی نبود در آن موقع سال که هتل‌ها گران‌تر از هر وقت دیگر بود در هتل اقامت کنند. علاوه بر استفاده از نور شفابخش خورشید، در آنجا با همسایه‌ها و دوستانی تازه آشنا شدند که هر ظهر و شب در کمال مهمان نوازی آنها را برای ناهار و شام به خانه خود دعوت می‌کردند. آخرین هدیه‌ای که این خانم کشیش گرفت، پالتو پوستی از دوستی تازه آشنا بود. از این رو با پالتوی گرم به زمستانی سرد بازگشت. چرخ اقبال شیوهی بسیار ساده اما مؤثر است. مهندسی که شاگردم بود چرخ اقبال را به این طریق ساخت. روی مقوایی بزرگ دایره‌ای بزرگ کشید. در کانون دایره تصویر نمادی ربانی و آسمانی را گذاشت تا نمایانگر قدرتی متعال باشد. آنگاه زیر این تصویر نوشت: خرد لایتناهی مسئول زندگی من است. اکنون آزاد و پذیرا و مطیعم و از هدایت الهی و تعلیم غنی او بیدرنگ اطاعت می کنم. این مهمترین بخش چرخ اقبال و در مرکز دایره بود. او محیط دایره را با چهار خط که به کانون دایره وصل می شد به چهار بخش مساوی تقسیم کرد. آنگاه برای هر یک از آن چهار بخش نامی روی برچسب نوشت و سر جای خود چسباند. کار، خانواده، امور معنوی، امور اجتماعی و تفریحات. آنگاه در هر بخش عالی ترین تصویر ایدئال مربوط به آن بخش را چسباند. مثلا در بخش کار عکس‌های مربوط به عالی ترین سازمان مهندسی را که آرزو داشت در آنجا کار کند و هنوز پاسخ مثبت و قطعی برای آغاز کار را به او نداده بودند چسباند. زیر این تصویر نوشت: اکنون در پناه خرد الهی، در پرتو عشق الهی و به یمن هدایت و قدرت الهی به سوی کار درستی که در انتظار من است کشیده می شوم تا با ارائه خدمتی عالی درآمدی عالی داشته باشم. همکنون طرح الهی زندگیم به سیمای تجربه هایی ملموس متجلی می شود تا برایم سلامت و سعادت کامل و موفقیت و ثروت بیکران آورد. در بخش خانواده چرخ اقبال تصویر خانه فعلیش را چسباند و از آنجا که به علت انتقال میبایست آن خانه را میفروخت زیر آن نوشت: خرد الهی خریدار درست را به سوی این خانه هدایت میکند تا هر دوی ما از این مبادله منصفانه و منظم برکت یابیم. همچنین تصویر ایدئال خانه تازه را نیز در آن بخش چسباند و زیر آن نوشت: خرد الهی از نیاز ما باخبر است. می داند خانه درست ما کجاست و چگونه باید در زمان درست بر ما متجلی شود. برای کمک به همسرش که می بایست در این انتقال و اسباب کشی و انطباق با محیط جدید که پیش می آمد شرکت می جست، تصویر او را نیز در این بخش چسباند و زیرا نوشت: اکنون همسرم در پناه خرد و عشق الهی است و به یمن هدایت و قدرت الهی سلامت و سعادت کامل و ثروت و موفقیت بیکران همکنون در همه جنبه های زندگیش متجلی می شود. برای اینکه بتوانند در نهایت ایمان به سوی تجربه های تازه پیش بروند، در چرخ اقبال خود تصویر دری را چسباند و زیر آن نوشت: چون دری بسته شود، دری بزرگتر و بهتر می گشاید. در بخش امور اجتماعی و تفریحات چرخ اقبال، تصویر ساحل زیبای اقیانوس را چسباند و زیر آن نوشت: برای تعطیلاتی بی همتا که به یمن مشیت و اراده الهی با همه تمهیدات و طرح کامل الهی به ما عطا می شود تا از هر نظر برای من رضایت و شادمانی کامل بیاورد، سپاس می گذاریم. اما برای ثروت و توانگری کلی خود در این بخش نوشت: اکنون خرد لایتناهی هدایتم می کند تا در امور مالیم نظم الهی برقرار شود و پا بر جا بماند. در آخرین بخش چرخ اقبالش که مربوط به امور معنوی بود، تصویر کلیسایی را چسباند و زیرا نوشت: از دل لبریز از ایمانم سپاسگزارم و می دانم که به یمن هدایت الهی در محیط جدیدم به سوی کلیسای درست رهنمود می شوم. کنار این کلمات نیز تصویر کتاب مقدس را چسباند. آنگاه این چرخ اقبال را با همه تصاویر و کلماتش در نقطه ای گذاشت که بتواند هر روز در گوشه خلوت خود به سراغش برود و بارها به آن چشم بدوزد. این کلمات ساده و تصاویر رنگارنگ به قدرت تخیل او کمک می کردند تا با نیروی هرچه بیشتر به یاری ذهنش بشتابد و برای او کار کند. چند هفته نگذشت که به او اطلاع دادند که انتقالش بزرگترین ترفیع و ارتقاء مقامی است که تا کنون گرفته است. برای نخستین بار در طول کار مهندسیش برای هر گونه تصمیم گیری و اقدامی اختیار تام داشت و تنها میبایست به مدیرعامل شرکت گزارش میداد. چون به مشاهده منظم و مدام چرخ اقبال خود ادامه داد، چنان یقین یافت که در موعد مقرر خانه فعلیش به فروش می رود که بیدرنگ همراه همسرش به ایالت دور رفت و فوراً محل سکونت دلخواهش را نیز یافت. آنگاه زمانی را تعیین کردند که به ایالت پیشین خود بازگردند و خانهشان را بفروشند و اساسشان را به ایالت دیگری انتقال دهند. ایمانشان چنان قدرتی یافت که حتی بلیت هواپیمای بازگشتشان را با تعیین تاریخ پرواز خریدند. وقتی در کمال اطمینان تاریخ ها را تعیین و دقیقاً برنامه ریزی کردند، هرچه را پیش بینی کرده بودند در موعد مقرر پیش آمد. خانهشان به موقع فروش رفت و اساسشان به وقت دلخواه به خانه جدید انتقال یافت. پس از استقرار در محل سکونت جدید برای تعطیلات به ناحیه‌ای گرمسیری کنار ساحل اقیانوس رفتند که به زیبایی همان تصویری بود که در چرخ اقبال خود چسبانده بود. البته همان گونه که در چرخ اقبال خود خواسته بود به سوی کلیسای دلخواهشان نیز هدایت شدند. این مهندس از این طریق بر قدرت تخیل خیش افزود و به ذهن خود کمک کرد و طبق آنچه به علت شغل مهندسی خود پیشاپیش می‌دانست به اثبات رساند که برای کسب نتیجه باید نخست نقشه کشید و طراحی کرد و آنگاه به تجسم آن پرداخت تا متجلی شود. پیش از آن که بگویید شاید همین یک نفر توانست از این راه قدرت تخیل خود را چنان به کار وادارد که همه آرزوهایش را برآورد، بگذارید به شما بگویم که یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های تاریخی نیز برای پیروزی در جنگ‌های بسیار از همین شیوه استفاده می‌کرد. ناپلئون همواره نقشه‌ای بزرگ با پرچم‌های رنگارنگی که نشانه فتح کشورهای مورد نظرش بود برابر خود می‌نهاد و ماه‌ها پیش از فتح آنها را فتح شده می‌دید. حتی از فن نوشتن آرزوها و نقشه‌ها نیز سود می‌جست تا همه چیز در ذهنش روشن و سازمان یافته باشد و با همان دقت از حیطه نامرئی در حیطه مرئی متجلی شود. مورخین می‌گویند در یکی از موارد 2 ماه پیش از وقوع جنگ و از فاصله 600 یا 700 فرسنگی همه جزئیات و طول رژه‌ها و نقطه رویارویی دو سپاه و حمله و حرکت‌های دشمن و حتی اشتباهاتی را که انتظار داشت دشمن به انجام برساند در فرمان خود نوشت. اما ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد، زیرا از فنی بسیار قدرتمند که اگر به طور سازنده و مثبت استفاده شود ثمرات دلخواه را به بار می آورد، به شیوهی مخرب و منفی استفاده کرد. در نتیجه اگر خواهان چیزی هستید که بسیار دور از دسترس می نماید، حتما یک چرخ اقبال برای خود بسازید. علت قدرتمند بودن چرخ اقبال این است که جریان ذهن شما را از نمیتوانم آن را به دست بیاورم به میتوانم آن را به دست بیاورم، از ناامیدی به امید، از دلسردی به دلگرمی و از شکست به موفقیت باز میگرداند. اگر نمیخواهید برای همه جنبه‌های زندگیتان چرخ اقبال بسازید، برای آرزوی اصلی زندگیتان، برای مهمترین چیزی که آرزومند تجربهش هستید، چرخ اقبال بسازید. یکی از دوستانم چرخ اقبالی می‌سازد که آن را فرز و چابک می‌خواند، زیرا آن را برای کاربرد 1 ماه تهیه می‌کند. روی آن تصاویری را می‌چسباند و کلماتی را می‌نویسد که می‌خواهد در همان مدت کوتاه متجلی شود. او معتقد است که با انتظار ثمرات فوری، گویی ذهنش نیز تندتر کار می‌کند و سریع‌تر او را به خواسته‌اش می‌رساند. حالانکه اگر برای آرزوهای دوربرد و درازمدت چرخ اقبال بسازد، گویی قوه تخیلش آنقدر برانگیخته نمی‌شود که بیدرنگ سرگرم فعالیت شود. اگر آنقدر آزادی ندارید که بتوانید چرخ اقبالی بزرگ بسازید، دفتری تهیه کنید. معلمی را می‌شناسم که دفتری به اندازه دیگر دفترهایی که هر روز به دست می‌گرفت تهیه کرد. از مجلات عکس‌های مناسب دلخواهش را می‌برید و در ارتباط با موضوع آرزوهایی که می‌خواست برآورده شوند، به دفتر می‌چسباند و زیر آنها نیز عبارات تأکیدی مورد نظرش را می‌نوشت. و همین که در روز مجالی می‌یافت، به گشت و گذار در دفتر آرزوهایش می‌پرداخت. این دفتر قوه تخیل او را نیرومند و سرخوش و منتظر و فعال و امیدوار نگاه می داشت. هیچ کس از اطرافیانش نمی دانست که او به چه کاری سرگرم است و او از این راه نمی گذاشت که دل سرد و افسرده یا مردد شود. خانومی که همواره با استفاده از قدرت تخیل خود به ثمراتی حیرت انگیز دست می‌یابد، به من گفت مدت‌ها طول می‌کشد تا ذهنش بتواند ثمرات دلخواهش را با جزئیات مجسم کند. اما به محض اینکه صحنه کامل و دلخواهش را تصویر کند، با خیال راحت آن مسئله را از ذهنش بیرون می‌کند، زیرا یقین دارد چندی نمی‌گذرد که خود به خود عملی می‌شود. او کوشش و وقتی را که هر روز صرف تجسم آرزوهایش می کند ارزشمند می داند، زیرا به تدریج قوه تخیلش صحنه دلخواه را با جزئیات مجسم می کند. پس از تجسم دقیق دیگر لازم نیست خودش چندان کاری بکند. اغلب اوقات دیگران آن را برایش به انجام می رسانند، زیرا او کاری را که می بایست می کرد ذهناً انجام داده است. هر روز بیشتر به قدرت سحرآسای تخیل پی میبرم. هرچه بیشتر آن را بپرورانید، گویی تمام دنیا به شیوهی دوستانه تر به سوی شما میشتابد. بادا همه آرزوهایتان را برآورد. یک بار پس از یکی از سخنرانی هایم درباره قدرت تخیل، زنی که خود را بسیار محق و منصف میپنداش، با خشم رو به من کرد و گفت من به ایجاد تصاویر ذهنی اعتقادی ندارم. این ناشی از قدرت ذهن است. کوشیدم برایش توضیح بدهم که چه بخواهد و چه نخواهد مدام در حال ایجاد تصاویر ذهنی است، زیرا ذهن از طریق تصاویر ذهنی می اندیشد. و ایجاد تصاویر ذهنی کار طبیعی ذهن است. اما زن با خشمی تمام از در بیرون رفت. بعد از این و آن شنیدم که تا خرخره در مشکلات مالی فرو رفته است. سرانجام با مشاور کلیسایی صحبت کرده بود و مشاور به او گفته بود تا تصاویر ذهنیت را عوض نکنی همواره مشکلات مالی خواهی داشت، زیرا مدام به مشکلات مالی می اندیشی و از مشکلات مالی سخن می گویی و تنگ دستی را تصویر می کنی. ذهنت نیز آنچه را خودت تصویر می کنی ایجاد می کند. تصاویرت را عوض کن و به وفور برکت و نعمت بیندیش و از وفور برکت و نعمت سخن بگو و وفور برکت و نعمت را تصویر کن تا ثمراتش را به دست آوری. این بار زن از روی ناچاری تصویر ثمرات توانگرانه را آغاز کرد و چندی نگذشت که آنها را تجربه نیز کرد. گرایش هایش چنان دگرگون شد که به موجودی زیبا و هماهنگ و توانگر و آرام و محبوب بدل شد. حالان که قبلا از بس درباره وضع اسفناک مالیش مینالید، همه را فراری میداد. من با آن خانم موافقم که ایجاد تصاویر ذهنی ناشی از قدرت ذهن است و آنچه اهمیت دارد شیوه استفاده از این قدرت است. اگر با استفاده از قدرت ذهن بخواهیم صاحب موهبتی شویم که حقاً از آن دیگری است، باید بدانیم که به استقبال مشکلات رفته ایم. نباید این تصویر را به ذهنمان راه بدهیم که برکت و نعمت کسی از دست او گرفته شود و به سوی ما آید. آنچه متعلق به دیگری است، حق الهی ما نیست. اگر حق ما بود، از همان اول به ما داده می شد و چون حق الهی ما نیست، حتی اگر به دست ما افتد نیز برای من رضایت و خیر و خوشی نخواهد آورد. هرگز به برکت‌های دیگری چشم طمع ندوزید، زیرا حتی اگر آن را به دست آورید احساس خرسندی نخواهید کرد. آنچه متعلق به دیگری است هرگز نمی‌تواند به طور کامل پاسخگوی نیازهای شما باشد. هرگاه می‌بینید دیگری صاحب چیزی است که شما نیز خواهانش هستید، میل به تملک آن نداشته باشید و نکوشید ذهناً آن را از آن خود مجسم کنید و به سوی خود فراخوانید. تنها دریابید جاذبه‌ای که در آن موهبت می‌بینید نشانه این است که موهبتی مشابه نیز برای شما در راه است. برای کمک به تجلی آن به خود بگویید من نیز با منشأ آن موهبت در تماسم. همکنون معادل الهی آن موهبت در راه است و به سویم می آید و با سپاس آن را می پذیرم. اکنون برکت‌های الهی من عطایایی مشابه آن موهبت برایم متجلی می شود. من از هدایای رضایت بخش و مناسبی که می ستانم خرسند و سپاسگزارم. به راستی که کاربرد غیر خودخواهانه قدرت تخیل کوچکترین خطری ندارد. تنها هنگامی که بکوشید حق دیگری را بربایید یا به هدایای الهی شخص دیگری چشم طمع بدوزید دچار مشکلات می شوید. همچنین نباید آنچه را نمی خواهید خودتان تجربه کنید برای دیگری مجسم نمایید. زیرا تصاویری که از ذهنتان برون می فرستید قهرن به سوی خودتان باز می گردد. همواره برای خودتان و دیگران سلامت و ثروت و سعادت و شادمانی را مجسم کنید. مادری پریشان از بدرفتاری پسرش شروع کرد به اینکه هر روز آرام بنشیند و او را به شیوه دلخواهش مجسم کند. او را در استخری از نور و عشق مجسم می کرد. به سیمای کودکی آرام و مؤدب و مطمئن و هماهنگ و شاد. کوشید از راه کلام و رفتار او را به این شیوه رفتار بر نینگیزد. پسرش نیز به تدریج همان صفات را از خود بروز می داد و آرام و مؤدب و مطمئن و هماهنگ و شاد شد. بعد از چند ماه گویی او دیگر کودک پیشین نبود. در گفتگو با بانوانی که چشم همسرشان به دنبال سایر زنهاست، دریافتم که بی ردخور علاقه به دیگر زنها از زمانی آغاز شده است که زن شوهرش رو چشم چران تصور کرده است. زنی که همسرش در آغاز زندگی زناشوییشان چشم چرانی را شروع کرده بود، با احساس تأسف به حال خود نزدم آمد و گفت با اینکه هنوز چیزی نگذشته، این سومین بار است که شوهرش چشم چرانی می کند. بعد از سوالات بسیار دریافتم که خودش این ماجرای درونی را آغاز کرده و مدام از خود پرسیده بود اگر در آغاز ازدواجم این امر پیش آید چه خواهم کرد؟ البته پیش هم آمده بود زیرا خودش تجسم آن را آغاز کرده بود. درباره آنچه برای خود یا برای کسانی که نسبت به تصاویر ذهنی شما پذیرا هستند مجسم می کنید بسیار محتاط و دقیق باشید زیرا حتماً به وقوع می پیوندد. باید همواره به دیگران امتیاز تصاویر ذهنی نیکو را عطا کنید. معمولاً ثمرات زندگی فاصله میان تصاویر ذهنی سازنده و تصاویر ذهنی مخربی است که برای خودتان و دیگران به آن سرگرمید. شاید نویسنده‌ای که نوشت دو مرد از پشت میله‌های زندان به بیرون نگریستند، یکی گل و لای را دید و دیگری ستارگان را، به توصیف قدرت تصاویر ذهنی پرداخته بود. در اصل آنچه می‌بینیم به آنچه جویایش هستیم بستگی دارد. پیشنهاد می‌کنم هر روز صبح به محض بیدار شدن یا شب قبل از خواب برای پرورش قدرت تخیل خود تمرین کنید. وقتی برنامه‌ها یا یادداشت‌هایتان را می‌نویسید، ذهناً آنها را به شکل دقیق و قطعی دلخواهتان مجسم کنید. مثلا اگر از قبض‌ها و صورت حساب‌هایی که باید بپردازید فهرست تهیه می‌کنید، پس از نوشتن یادداشت آرام بنشینید و چک‌هایی را مجسم کنید که پیشاپیش به نام آن اشخاص نوشته اید و آنها را توی پاکت می‌گذارید که برایشان پست کنید یا به دستشان بدهید. اگر به مبلغ معینی نیاز دارید، مجسم کنید به تاریخ همان روز چکی به مبلغ مورد نیازتان به نام شما نوشته می‌شود. وقتی رقم دقیق و تاریخ چک را مجسم می کنید، تصویری می سازید که با قدردانی مورد پذیرش ذهن نیمه هوشیار قرار می گیرد و به ایجاد ثمرات نیکو سرگرم می شود. در واقع همواره به استفاده از قدرت تخیل خود سرگرمید. اما شاید برای تصویر تنگ دستی و ناکامی و همه چیزهایی که نمی خواهید در زندگی داشته باشید از آن استفاده می کردید. هرگاه در گوشه خلوت خود آرام می نشینید، کیف پول و دفترچه چک خود را به دست بگیرید و چشمانتان را ببندید و مجسم کنید که کیف پولتان از اسکناس‌هایی با ارقام درشت باد کرده است. دفترچه حساب پسندازتان را با ارقامی بسیار بزرگ ببینید. از تخیل خود سود بجویید. قدرت خیال. 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 در خیال خیش همه نیکویی ها و موهبت هایی را که خواهان تجربهشان هستید ببینید. مرد بازرگانی را می شناسم که روزگاری تنگ دست شده بود. او که دیگر تاب تحمل این محرومیت را نداشت، وقتی درباره قدرت تخیل شنید، چند اسکناس غیر واقعی با ارقام درشت خرید و توی کیف پولش گذاشت. او می گوید چندی نگذشت که ذهنش تصویر اسکناس هایی با ارقام درشت را پذیرفت و به جای اینکه کیف پولش را خالی ببیند، پر پول دید. از آن پس نیز هرگز خودش را نیازمند نیافت. یکی از دوستانم که آرزومند سفری به دور دنیا بود، درباره قدرت تخیل شنید. بیدرنگ پیراهنی خرید که طرح پارچه‌اش نقشه جهان بود. اغلب اوقات این پیراهن را تن می کرد و به سفر دور دنیا می اندیشید. چندی نگذشت که دوستی پولی به او هدیه داد و گفت که آن را برای خرج سفرش کنار بگذارد. وقتی پسندازش بیشتر شد، با یک سازمان مسافرتی صحبت کرد و تصمیم گرفت که اول به اروپا سفر کند. هنوز 6 هفته از خریدن پیراهنش با طرح نقشه جهان نگذشته بود که راهی سفر اروپا شد. البته هنوز هم این پیراهن را می پوشد، زیرا می خواهد به سایر کشورهای جهان نیز سفر کند. شیوه پوشش و سیما و رفتار و کنش و واکنش دلخواهتان را مجسم کنید. دیگران را نیز موفق و زیبا مجسم کنید تا توانگر و کامیاب شوند. من اغلب در ذهنم مردم را درمان می کنم، به این شیوه که آنها را در زیباترین ظاهر و فاخرترین لباس می بینم، بسیار سالم و شادمان. این شیوه برای مردانی که می خواهند همسرشان شیک پوشتر و جذابتر شود نیز بی نهایت سودمند است. به جای تمرکز بر لباسی که در این لحظه به تن دارد، همسرتان را به سیمایی مجسم کنید که می خواهید به آن قیافه درآید. اگر بدانید که ذهن نیمه هوشیارش چه سری پاسخ مثبت می دهد، به شگفت می آیید. هرچه بیشتر از قدرت تخیل خود استفاده کنید، با شادمانی بیشتری برایتان کار خواهد کرد. خواه آگاه باشید خواه نه، همواره از قدرت تخیل خود استفاده می کنید. پس چرا آگاهانه از آن سود نجویید و سلامت و ثروت دلخواهتان را که حق الهی شما هم هست به دست نیاورید؟ بگذارید دیگر بار به شما یادآوری کنم که هرگز در مورد تصاویر ذهنی خود مصالحه نکنید. آرزویی را تصور کنید که صادقانه می خواهید، نه آنچه را فکر می کنید شاید بتوانید به دست آورید. به اراده و استدلالتان که می کوشد شما را از تصاویرتان دور نگه دارد، کوچکترین توجهی نکنید. چندی نمی گذرد که تخیل فعال شما عنان اراده را به دست می گیرد و آن را سر جای خود می نشاند. اما نخست باید با ایجاد آن تصاویر ذهنی که آرزوی ژرف و صمیمانه شماست، به تخیل خود خوراک برسانید و آن را بپرورانید. اگر به سازش تن در دهید و با تصاویر ذهنی نیم بند و متوسط الحالی نه خوب نه بد بسازید، ثمراتی مشابه همان تصاویر را به دست می آورید و چون آن ثمرات رضایت بخش نخواهند بود، ناگزیر خواهید شد که از سر نو شروع کنید. پس از همکنون آنچه را به راستی می خواهید مجسم کنید تا مجبور به دوباره کاری نشوید. به راستی که تصاویر اوضاع و شرایط آدمی را می سازند و این شما هستید که این تصاویر را می سازید. اگر این حقیقت را دریابید، متوجه می شوید که برای به دست آوردن موهبت‌هایتان لازم نیست وارد زور و پیکار بشوید. عوض همه اینها، آرام گوشه بنشینید و آنچه را می خواهید با همه جزئیات دلخواهتان مجسم کنید و درباره آن تصاویر ذهنی بگویید: ای پدر آسمانی، این موهبت یا موهبتی برتر را از خزانه بیکرانت به من عطا فرما. نیکی نامحدودت همکنون انجام خواهد پذیرفت. این راست است که آدمی همان می شود که در خیال خود تصویر می کند و خیال مدام انسان برای آفرینش و بازآفرینش هر چیز کافی است. اما تنها به کلام من اکتفا نکنید. به من و خیلی بیشماری که در حال اکتشاف قدرت تخیل هستند بپیوندید. به راستی که این قدرت یکی از شادی انگیزترین قدرت هاست.